و برای اینکه خانواده‌اش نگران شوند یا داشت کوتاهی برای برادرش نوشت. برادر همین، من رفتم منطقه جنگی. لطفاً دنبال من گردید. 29 آذر ماه 1363 خود را به جه رساند. در جبهه نیز ورزش را فراموش نکرد و در اردوگاه لژه 27 محمد رسول الله زورخانه‌ای درست کرد. سعید سرانجام 22 روز از اسفند ماه 1363 طی عملیات غرورآفرین بدر در منطقه به شهادت رسید.
از نسل مجنون است، از نسل باز آمده جزیر مجنون. سید نیست اما سید صدایه می کنند. شاید برای آن که روی خای شلچه بارز یا زهرا ایستاد و از بای تنفس کرد که می گفتند شیمیایی است.
من جمشید داوریاد، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تهران. پیام دارم به ملت مسلمون که میشه روی امام و حرفاشو نسل قرآن قرار بدن و کوبن منافقین و کفار باشن.
سلام خدمت امام و امت ملت اهرمان. من لال سفرعلی امیه گودان 9 گودان 2. پیامی که برای خانواده عزیزم امکان دارد این لحظات که صحبت می کنم آخرین لحظات عمرم باشد. برای از دست دادن من به هیچ وجه بد نباشید. آدم اگه چیزی رو در راه خدا از دست داد نمیشه.
با سلام خدمت امام خمینی و امت مسلمان اقوان. حسن علی کرمی عضو سپاسداران نظامی از بن ولیعهد. پیامی که برای این خانواده و دوستانم دارم اینه که من این راه را با جان کامل با انتخاب خودم بوده، لذا اگه توفیق قسمتمون شده شهید شدیم هیچ مسئول نیست و اونگان هیچ کنه ناراحتی و خون به خودشون راه ندارم.
برحال یک پیام برای امت دارم. ای امت، وقت این کلمه زیبا را فراموش نکنید، امام را تنها نگذارید.
هر شب که سلم قصه نشسته رو دلم، میگه باز شهید یاد یه عالمه خیلی زیاد. دست گلای بی زبون، گنبده های بی نشون، یه ریز خاک سرشون، حلقه انگشترشون.
آوردند شیخی تکلیف پسر بشنیدی که به صدای بلند خاک دو سلطان در اقلیمی نگنجند. شیخ پسر خیش موعظت بکن، همچنان سلطان در اقلیمی نگنجند، دوی نیز نگنجند. چه اگر در دلی یزدان جا گرفت، شیطان مأوا نگرفت. چرا که خانه دنیز کفر جان بودی و کفر جان نیز سلطانی بداشتی که بر او تسلط بیافتی. پس دل به خدا بپار و از قه خدا چشم بدار. همچو عابد دل سوی حق کن روان، تا شوی روشن دل و روشن روان. اما نهج البلاغه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. قرآن فن و باز دارنده، خاموش است و گویا. حجت خداست بر آفریدگانش که برای آن از ایشان پیمان گرفته است و همه را در گرو آن قرارده. خدا تعالی نور هدایت خدا به قرآن تمام کرده و دین خود را به قرآن است. کلام نور.
در هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور صریح در بعضی جاها و به طور کنایه بسیاری جا فره است و آقایان باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی کنند. اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در روز از جهت عرفانی که بالاتر از اون است و هم تشکیلات اداری و تا آیان می دانن این را، در این حالی که نهایت به طبیعت نبوده است و به هدایت قید بوده، معذالک می بینیم که آن در بسیار بعضی جاها در بین مثلا هیئتان های سابق بوده است، برخلاف اونها میگه قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده، باز جبال را فرموده مثل ابرها حرکت میکنم، خیال نکنید که اینا جامدند. منتها این سابق هیئت بطلیوس بعضی از آقایان این را تعبیر کردن به حرکت جوهری، و حال اون که حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت آب هیچ ربطی به اون ندارن. و همینطور در بسیار جاها قرآن شریف مسائلی فرمودن که در سابق نبود، نظیر شخصش نبوده است. از این جهت ما باید عمده توجهمون به عرفان اسلام باشه. اگر واعظ فرموده باشید در آیات شریفه ای که مربوط به معنویات و عرفان و هم کنند که سلوک و اینطور چیزا هست، در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور این داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد. ما از بام که ما عقب بودیم و عقب هستیم، نمیتوانیم تو که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم اونطور بگیم. همین قدر میدانیم که باید ما هم منسخ کنیم تا اون قدری که استعداد داریم قدریم، تا اون اندازه ما اسلامی را به مردم بفهمانیم. معارف اسلامی بسیار است، بسیار بزرگ است و باید این را فهموند. مثلا در این حالی که توجه به مادیات نبوده است و به نظر معنویات است، معذارک برخلاف هیئت بطلیوس، قرآن میگه که تمام ستاره در زمین در آسمان پایین واقع شدند. در صورت هیئت سابق اینطور نمی گفتن. آسمان پایین چه ستاره هست در آسمان پایین است و سبز سماوات، از معلوم میشد که غیر اون سبز سماواتی است که بطلیوسی ها گفتن. اونها هفت آسمان، یکیش کره کذا را داره، کره کذا، یکی کره کذا، و آخریش بارد از اونیست که ستاره ها را دارن. قرآن میگه که نجوم در دنیای آسمان ها واقع شده است، تمام نجوم اینطوره. بنابراین اون چیزی که ما ورای اینها مثلا نمیدونیم چی هست، بالاترش هم نمیدونیم چی هست. زینا سماعت دنیا به زینت الکبار، که اون زمان آسمان خواهیم را از این نتی کبکب کرد. در هر صورت اون چیزی که من توصیه می کنم به همه اهل و همه آن به هم دانشمنان، این که دنبالی برید معارف اعلامی را در بین مردم تقویت کنید که رأس امور معانی معارف اسلامی است و اگر او درست بشد همه کارها درست می شود. اگر انسان معارف اسلامی را داشته باشد و حقیقتا مؤمن معارف اسلامی باشد، دیگه اختلاف پیدا نخواهد شد بین دستجا. اختلاف اساسی، البته اختلاف رأیی هست، اما اختلاف اساسی که بخواد این دست در دسته دیگر را محکوم کند یا فرض کنید که توهین کند این دست در دسته دیگر را، این برای این است که ما ضعیف داریم. اگر ما قوی در ایمان بودیم، شما لازم که اگر همه انبیا در یک روز جمع بودن هیچ که اختلافاتی داشتن. البته ما اینطور نیست که بتونیم اختلافات آرا رفع کنیم، اختلافات آرا هست و باید هم باشه، اما اون چیزی که لازم است این است که به مردم به دستجات مختلف به همه ائمه جمعه، ائمه جماعات، روحانیون سرای کشور و سایر اشراف این منطق توصیه بشه که در سری چیزی که مربوط به نفسانیت هست نزاع کنند و اینطور نیست که بعضی نزاعها مربوط به نفسانی به اسلام باشد، به خدا باشد. برای خدا انسان نمیشد اهانت کند به مومن، برای خدا انسان نمیشد که کشف سطر مومن بکند. اینا همه برای این است که نفسیت انسان اینجوریست و من امیدواریم که ما همه موفق بشیم که این پرده را، این حجاب را برداریم.
همراهان عزیز شبند شبکه رادیوی ورزش، صبحتان آزی عاشقانه و خداوند مهربان یارو در کنارتان.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
سفر به قله‌ها،
به نام خدا. با برنامه دیگر از مجموعه سفر به قله‌ها در خدمت عزیزان هستیم. به بررسی تاریخچه صعودهای کوه گاشربروم 2، 13مین کوه مرتفع دنیا خواهیم پرداخت. همونطور که تو برنامه قبلم خدمت عرضم، کوه گاشربروم 2 با ارتفاع 5 متر به عنوان 13مین مرتفع دنیا شناخته میشه. کوه در منطقه قرقرمی پاکستان در کنار کوه مرتفع گاشربروم 1 و به فاصله یک گردنه از اون انسوی ارسال شاسیره گونتر دیرفورس صورت گرفت و اولین تلاش کوه در 1956 به وسیله تیم هیمالیا نورد از کوهنوردان اتریشی به سرپرستی فریتز مورافکو صورت گرفت. بعد از اینکه اتریش دوم و سوم خودشون رو در ارتفاعات 6700 و 7150 متری برپا کردن، امیدوار بودن بتونن کمپ نهایی خود رو در بخش پایانی برف‌ها برپا کنند. اما باربرای بالتی از ادامه حمل بارها اونها خودداری کردند. در 6 جولای یعنی 4 روز واقع مرافو لار و امپورت با حمل کوله بارهای سنگین کمپ سومشون رو به سر بالا تر. به دلیل سنگین بودن بارها اون سه مجبور شدن کپسولای اکسیژن خودشون رو بذارن. مسیر خطرناک بود و ناپایدار بود، ضمن اینکه اونها خاطر سنگینی بار از همراه بردن طناب هم اجتناب کرده بودند. به شکل در شیب بسیار زیاد مجبور بودن به سختی مسیر رو طی کنن بدون اینکه در حمایت طناب قرار داشته باشن. تیم سه نفره از کوهنوردان اویش در زیر صخره‌های یال جنوب شرقی و در ارتفاع 1500 متری مکانی تختی رو پیدا کردن که میتونستن در اون شبمونی کنن. پس از شبی سرد و خوردن صبحانه مختصر اونا بر حمله های خودشون رو آغاز کردن و یال شمال شرقی رو در پیش گرفتن. در ساعت 9 صبح اونها به اواخر یال رسیدن. ابتدای مسیر با برف عمیق همراه بود، سپس عبور کنار بخش سختی مسیر و در نهایت ساعت 11:30 صبح توانستند بر راه 300مین کوه مرتفع دنیا بایستند. هوا اونقدر گرم بود که اونها بتونن بدون مشکل بادگیرهای خودشون رو رد کنن. بدین شکل پس از دیدن پرچم کشورشون و کشور پاکستان راه کمپ‌های پایر در پیش گرفتن. به دیگه 13مین کوه مرتفع دنیا هم اولین صعود خودش رو وسیله ست کوهنوردان پرتوان اتریشی به خودش کوه تا حدود 10 سال به صعودی به خودش تا سال 1975. در سزارت کوه گاشربرون یک گروه کوهنورد فرانسوی وارد که اصلی گاشربرون دو شدن. هدف اون یال جنوبی بود، مسیری که دیرمز اون مسیر قابل صعود تشخیص داده بود. این مسیر هرم قله به مسیر شرقی یعنی مسیر اتریشی ها ور می شد. فرانسوی ها حدود یک ماه دنده تلاش کردند و ضمن نصب طناب ثابت کمپ‌های بالاشون رو برپا کرد. باید تیم حمله فرانسوی متشکل از مارک باتارد، کوهنوردی که 30 سال بعد تونست نخست صعود یک روزه پنورس رو انجام بده، همینطور آنیک سیگنور کمپ سوم خودشون رو در ارتفاعات بلند یافت. روز بعد با صعود این مسیر در ساعت 9 اونها موفق شدند دومین صعود شربروم رو بعد از 19 سال از اولین صعود صورت بدن. با تشکر اینکه این برنامه هم ما رو همراهی کرد و ادامه برخشه قلل گاشربون شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه ورزش.
شاید شوری